بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. خدمت حضار محترم، مهمانان گرامی، به خصوص مهمان ویژه این مراسم صدیق گرامی آقای عباسی عزیز و دیگر اساتید و بزرگواران که قدم رنجه فرمودن، عرض تشکر داریم و خدا رو شاکریم که در دوره ای زندگی می کنیم که به برکت این نظام مبارک اسلامی شیعی، به ویژه در سایه سار ولایت فقیه، مباحث حدیثی رشد خیلی خوبی گرفته. دوستانی که با تاریخ حدیث آشنا هستن میدونن که این اتفاقات مبارکی که تو این دوره داره میفته کم سابقه است، اگر نگیم بی سابقه است. خیلی مواقع خاصی در طول دوران هاست که اینقدر ما شکوفایی مباحث حدیثی رو داشته باشه. خب مسلماً مرهون مجاهدت ها و خون دل خوردن های امامین انقلاب، امام راحل و امام شهیدمونه، علی الله مقامهما، انشاءالله که قدردان این زحمات و این مجاهدت ها باشه. خب دوستان تو جریان هستن دیگه، یک جشنواره حدیث پژوهان جوانی 2 سال گذشته برگزار شد برای اولین بار و به حمدالله سال گذشته کلید دومین جشنواره هم خورد و الانم در مراسم اختتامیش حضور داریم. مسلماً بار زحمت اصلی این مراسم، این اتفاق و پدیده مبارک، زحمتش بر گردن مدیر محترم مجموعه سرور معظم حاجی آقای سبحانی عزیز قرار داره و باقی دوستانی که تو این عرصه خیلی زحمت کشیدن، از حاجی حسین آقای مبرهنی، از جناب آقای حلاجپور، جناب آقای خلیلی و دیگر دوستان و همچنین شورای علمی گروه حدیث، مخصوصا حالا مقدار ویژه تر حاجی حسین آقای محققیان، بزرگواران زحمت کشیدن. حقیرم که تقریبا کمکارترینشون حقیر بودن، من در کنار دوستان بودم و حالا اسم ما خورد که ما بیایم اینجا و الا واقعا زحمت همه این مطالب و این مراحل و فرایند ها با این بزرگواران بوده. معمولا جشنواره های پژوهشی یک در واقع اتفاق روتین و کلیشه شده تو برخی از مراکز، ولی اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده و رقم خورده شاید بشه یک در واقع تفاوت‌هایی رو با برخی از مراکز براش در نظر گرفت و این اهداف مد نظر برگزار کننده ها بوده. ولی خب ما جشنواره های پژوهشی داریم توی هم حوزه، هم دانشگاه، هم توی عرصه های ترکیبی، از جمله جشنواره علامه هلی که تو حوزه همه ساله برگزار میشه. این جشنواره حدیث پژوهان جوان اولین هدفش، خب یه هدف روتینه، قدردانی از پژوهشگران برتر جوان. بالاخره یه عده دوستانی هستن که تو این عرصه دارن وارد عرصه مبارک حدیث شدن، حالا چه معارف حدیثی چه اون حوزه های پیرا حدیثی. خب قدردانی باید بشه جدا از اون قدردانی های مرسوم، یه چیزی متفاوت. دومیش اینه که اون پژوهشگران باید شناسایی بشن تا بشه روشون سرمایه گذاری کرد. بالاخره من توانمند هستم تو یک عرصه خاص، با یک پژوهش معمولا این توانمندی به منصه ظهور میرسه. یک مرکز برای شناسایی بهترین در واقع بستری که میتونه ازش استفاده کنه چنین جشنواره ایه. از طرفی اینی که پژوهشگران معمولا دغدغه هاشون چیه، این کمتر مورد توجهه. مثلا میگم آقا تو عرصه علوم اسلامی، تو عرصه حدیث مقالاتتون رو بیارید. خب حالا مقاله آوردن، بریم ببینیم تراکم پژوهش ها تو چه وادیه. خب مشخص این دغدغه بیشتری سمت این هست، یا میبینیم کدوم قسمت خلأ داریم، اینجا اصلا تو این عرصه ما اصلا کاری نداریم، کاری انجام نمیشه، بریم روی سرمایه گذاری کنیم. این جشنواره یک چنین هدفی رو میتونه برای ما داشته باشه که یه مقدار ما روش تمرکز کردیم. و همچنین اینه که ما بیام حالا به پژوهشگرا، حالا ما شناسایی کردیم پژوهشگر رو، عرصه ها هم شناسایی کردیم، نقاط کم رنگ تر پر رنگ تر، حالا ما بیام چیکار کنیم؟ ما بیام سمت و سو بدیم برای جشنواره بعدی. میگم ما 3 تا عرصه ویژه داریم، ما تو این 3 تا عرصه میخوایم پژوهشگرا کار کنن، کما اینکه تو این جشنواره دوم 2 تا عرصه دفاع از تراث حدیثی و معرفت امامیه و بحث تصحیح متون کهن تو اولویت قرار گرفت. چرا؟ چون ما یه بار برگزار کردیم و میدونیم این 2 تا دغدغه رو ما بیشتر باید داشته باشیم. محوریت این جشنواره با حدیث شیعه است. خب داشتیم برخی از تلاشایی که تو حدیث عامه کار کرده بودن، یا اینکه مقالاتی که به قول امروزی ها حدیث مالی شده است، یه مسئله روانشناسی، یه مسئله تربیتی رو کار کرده، 2 تا حدیث هم چاشنی کار کرده. گفتیم نه، ما میخوایم پژوهش‌هایی که هدف اصلی، محور اصلیشون حدیث شیعه است تو دستور کار قرار بگیره، اونم توی 2 تا عرصه با تاکید رو 2 عرصه دفاع از تراث حدیثی و بحث تصحیح متون کهن. و آخرین نکته قبل از اینکه عمرها رو بخوام خدمتتون عرض کنم، بحث چرا جوان؟ معمولا این قید جوان برای پژوهشگرا نمیاد، اونم 35 سال. خب مسلما تو هر عرصه‌ای ما یه سری پیشکسوت داریم، یه سری خاک صحنه خورده داریم، قلم به دستانی داریم که این ورودشون به هر عرصه‌ای باعث میشه باقی کسانی که نوقلمن یا قلم‌های ناپخته تری دارن عرصه نباشه براشون که خودشون رو به نمایش بذارن، پژوهششون رو، تلاششون رو. این در واقع یک ابزاری برای اینکه نوقلم‌ها بیان بالا، کسانی که تازه کار هستن، کسانی که قرار شکوفا بشن بیان بالا، شناسایی بشن، یک عرصه‌ای باشه برای اون تفکرات جدید. البته اون اساتید پیشکسوت و اساتید خاک صحنه خوردم میرن تو فاز راهنمایی و نقد و ارزیابی، یعنی هر 2 تا گروه درگیرن شدیدن. خب حالا تا اینجا اومدیم، من یه سری آمار از این جشنواره بدم خدمتون، حالا یه مقدار شاید جالب باشه برخی از بخشاش. کلن 130 اثر پژوهشی تو محور حدیث برای جشنواره ارسال شد. از این 130 اثر یک ارزیابی اجمالی توسط کمیته علمی جشنواره صورت گرفت، 73 اثر به مرحله دوم راه پیدا کرد. از این 73 اثر 10 اثر برای نشست برگزیده شدن، 10 نشست تو این 2 هفته برگزار شد، یعنی هر شخصی، هر ارائه دهنده میاد ارائه میده، یک استاد ناقد برتر برجسته کنارش قرار میگیره با یک دبیر علمی که معمولا اینا خودشون پژوهشگر اون وادی هستن. یک معمولا ما داشتیم از جلسات 1.5 ساعت تا جلسات حدودا 4 ساعته، به قول امروزی ها دعواهای علمی، کم مونده بود که مثلا دست به یقه بشن، بحث کاملا جدی بود. 4 ساعت برای ارائه یک مقاله داشتیم، 3 ساعت داشتیم، 4 ساعت، 2.5 ساعت. و از این 10 اثر قراره در این جلسه انشالله 3 اثر به عنوان رتبه های برتر اول، دوم، سوم تعیین بشه و یک هدیه ارزشمند یاده از وادید ما، خیلی ارزشمند وادید طلبگی، حالا شاید برای برخی هم خیلی. موضوعاتی که برای جشنواره ارسال شد از 130 اثر، این توضیحش برای جالبه. تو اعتبار سنجی، یعنی اعتبار سنجی یک حدیث، مثلا این حدیث معتبر است یا این حدیث معتبر نیست، و مبانی اعتبار سنجی، ما 38 اثر رو داشتیم، 25 تا اعتبار سنجی یک حدیث، تک حدیث یا یه دست احادیث، مبانی هم 13 تا. معارف حدیثی و فقه الحدیث 41 اثر، نگاه کنید خیلی قابل توجهه. مباحث رجال به تنهایی، درسته رجال جزی از گردونه اعتبار سنجیه، یکی از ابزارهای اعتبار سنجیه، ولی یک برجستگی خاص داره. رجال 24 اثر به تنهایی تو بحثای طبقه و ساقط و ضعف مبانی اسناد. مباحث تاریخ و منابع 14 اثر و حدیث و کلام، درسته اینم فقه الحدیثه ولی کلام چون برجستگی خاص داره و این مؤسسه هم به عنوان یکی از مراکز علمی کلام معرفی میشه، 13 اثر. این توضیح رو ملاحظه بفرمایید. حالا بریم سراغ این که از این آثار چه مقدارش به بخش دوم راه پیدا کرده. یک نکته جالب داره، تو اعتبار سنجی از 38 اثر 24 اثر اومد به مرحله دوم، یعنی تقریبا 2/3، 63%، 2/3 آثار اعتبار سنجانه قابلیت رسیدن به مرحله دوم دارن. این مثلا نسبت تو برخی از محور رو کمتر داریم. مثلا معارف و فقه الحدیث از 41 اثر 17 تا اومد بالا، یعنی کمتر از نصف. یعنی اینجا آثار از جهت علمی کمتر فراوانترن، دغدغه‌مندها بیشترن، ولی این دغدغه‌مندها خیلی هاشون توانمند نیستن که یک اثر علمی بتونن به سرانجام برسونند. توی رجال 16 اثر 24 از 24 اثر 16 اثر به مرحله دوم پیدا کرد، راه پیدا کرد، مثل همون اعتبار سنجی. تو تاریخ و منابع دوباره ما اینجا ضعف داریم و تو بحث حدیث و کلام اینجا بیشتر از همه از 70، یعنی از 13 اثر 10 تاش به مرحله دوم راه پیدا کرد. نشون میده کسانی که تو بحث‌های کلامی حدیثی وارد میشن معمولا این کارن، یعنی این کاره ترن، چون معمولا رشتهشون اینه. ولی خود حدیث نه، هر کسی دوست داره تو حدیث کار، طلبه‌ای دوست داره تو حدیث کار کنه. معمولا خیلی از جشنواره ها آثار منتشر شده معمولا ارسال میشه براشون. طرف یه مقاله نوشته سال گذشته، دو سال گذشته، خب میفرسته میگه تیری در تاریکی، معونایی که نداره آقا این مقاله ما. اینا نسبت جالبه، نسبت برعکسه. آثاری که وقتی برای ما ارسال کرده بودن هیچ چاپ نشده بود، هیچ مجله این رو چاپ نکرده بود، دو سوم آثار بود. از 103 اثر 88 اثر و تنها یک سومشون پیش از این که برای ما ارسال کنن منتشر شده بود. البته بعضی از این آثار تو این فاصله نزدیک به 7-8-10 ماهه منتشر شد. حالا از میان آثار راه یافته به دور دوم 47 اثر پیش از ارسال به جشنواره در سال 404 منتشر نشده بود. از اون 73 اثر 64 درصدشون دوباره همون رابطه دو سوم اینجام هست. از 10 اثری که رسید به نشست ها دوباره 60 درصد منتشر نشده بود. یعنی این رابطه دو سوم تقریبا توی کل. حالا میزان آقایون و بانوان هم جالبه. از 130 اثر ما 24 اثر تولید شده از 13 خانم داشتیم، یعنی 18 درصد آثار ما مال بانوانه، تقریبا 1/5 با اغماز، و 106 اثر از آقایونه. این حالا شاید یک زنگ خطری باشه برای خانوما، یا اینکه نه یک زنگ هشداری باشه که آقا شما بیشتر باید فعالیت کنید. به حمد الله حوزه علمیه خواهران تقریبا 3-4 سالی هست این رشته حدیث رو راه انداخته. حالا بعضی جاها مثل جامعت و زهرا هنوز فکر میکنن فارغ التحصیل ندارن، ولی رفته رفته باید به این سمت بیان و پیش بینی میشه که ما مثلا جشنواره بعدی اگر 2 سال 3 سال دیگه باشه شاید به رشته بالاخره به قول شما 50-50 برسیم انشالله. برخی از آثار از این 130 اثر به دور دوم نرسید. معمولا تصور اینه که خب این آثار بی‌ارزشی هستن، در حالی که علل مختلف دارن. عللی که برای کسانی که تو وادی حدیث حالا تو بحث‌های آموزشی پژوهشی هستن قابل توجه ایناست. برخی از آثار عرض کردم مثل شبیه مثلا حدیث مالی شدنه، یعنی حدیث محوریت نداره. یه بحثی طرف کرده آقا نمیدونم کوکتل مولوتوف نمیدونم چی چیه، کتل و کتل از اونا یه فلان چیز گفته، یه تستی داریم روانشناسی فلان کس اینو میگه، آقا اینم حدیثش. خب این که نشد که پژوهش حدیثی، و ما با اینو مشکل داشتیم. مثلا زنگ میزنم آقا منم مقالم حدیثیه، نگاه کنی 3 آدرس به حدیث دادم. گفتم بابا محوریت حدیث، خب این یک مشکل. مقاله خوبیه ولی جاش این جشنواره نیست. برخی از آثار حدیث عامه رو بحث کرده بودن. خب درسته حدیث عامه هم خوبه، ولی خب ما تو این قسمت خیلی خلع داریم. یعنی حدیث مقاله‌ای که صرفاً عامی است، هیچ اصلا ربطی به حوزه شیعی نداره. مباحث تطبیقی زیاد داریم ولی این قابل توجیه نبود. برخی از آثار فقط دیدگاه‌ها رو جمع کردن. متأسفانه نوع پژوهشی که تو ذهن خیلی از طلبه ها شکل گرفته همینه. تو دروس خارج هم متاسفانه همین زیاد اجرا میشه. فلانی اینو میگه، فلانی اینو، اینو اینو این، حالا تهش هم میگه به نظر ما اون یکی درست تره. یا اینکه رفته احادیث یک باب رو جمع کرده گردآوری حدیثه. برخی از آثار سطحی بودن، خیلی گسترده بود. مشکلش این بود که موضوع گسترده بود، استاد یا نداشته یا استاد خوب خطدهی نکرده. بابا جان موضوع رو محدود کن، مسئله محورش کن. بعضی ها قالب علمی نداشت، بعضی ها حجمش اندک بود، اصلا ساختار مقاله نداشت. و یه مشکلی هم که از حتی تو جشنواره های مختلف، حتی جشنواره علامه‌ملی با این مشکل روبرو هستیم، اینه که مقالات چند نویسنده‌ای که تو عصر حاضر تو این یکی دو دهه اخیر فراوان شده. مثلا کسانی که تو عرصه حدیث نگاه کنن مقالات دهه 70 و دهه 80 اکثرا تک مؤلف بودن، مثلا دهه 70. رفته رفته اون کسانی که تک مؤلف بودن شدن استاد، ایده هاشون رو با شاگرد در میون میذارن، شاگرد مینویسه، خب میشه مقاله دو مؤلفه، سه مؤلفه. این مقاله در واقع زائیده، اگر اون تلاش علمی و ریل گذاری و هدف گذاری و پیشبرندگی استاد باشه یا بعضی از اینها اصلا قلم استاده، خب اصلا این نباید بیاد در کنار نوقلم ها قرار بگیره. اینجا یه مقدار سخت بود، حتی جشنواره مثل علامه هلی هم این مسئله یک معضله، یک در واقع باید بهش رسیدگی بشه که سازوکاری برای شرایط بشه. کسی باید مقاله رو ارسال کنه که واقعا نویسنده مسئوله. ما برخی از آثار رو مجبور بودیم، هم استاد فرستاده بود هم شاگرد، زنگ می‌زنیم به استاد، زنگ می‌زنیم به شاگرد، ببینیم کدوم از این دوتا واقعا نویسنده اصلی هم. بعد حالا بعد اون که نوشته باشه نویسنده مسئول یا نه. بعضی هم که خب جوان نبودن، حالا یه بار بحث میشد یادم میاد اون اوائل میگفتیم آقا جوانی توی روانشناسی یه تعریفی داره، 40 سال، 41-42 سال سن جوانی، پایان جوانی و ورود به میانسالیه. 35 سال هیچ قبول نداره، ولی دیدیم از 35 سال خب سن خوبیه، واقعا جوان میشه گفت مثلا جشنواره حدیث پژوهان واقعا جوان. خب نظام ارزیابی امتیازدهی اینجا خیلی بررسی شد، یعنی برای اینکه ما پیدا کنیم که واقعا چه اثری ارزش داره که بره بالا مرحله بعد تا برسه به پایان، ارزیابی اجمالی دور اول، ارزیابی تفصیلی. یکی از کارهایی که تو این جشنواره شد تنوع داور به کار گرفته شد، یعنی خب میدونید هر چقدر تعداد داورا کمتر باشه یه مزیت داره، تنوع سلیقه ها کمتره، یعنی دو تا داور سلیقه هاشون مثل هم باشه خب سخت پیدا کردن. ما یه داور داریم مثلا آقا میگن این کلا بالا 90 امتیاز میده، یه داور داریم آقا میگن امتیاز بالاش یعنی 80 یعنی 70. خب یه مشکلی هست، داور اگر کمتر باشه تنوع سلیقه ها کمتره بهتره، ولی از اون طرف حیطه های تخصصی دورتر میشه. یه استاد توی زمینه متخصصه، مثلا یه نفر از تو رجال وارده، به این معنی نیست که فقه حدیثش هم خوب باشه، درسته بهش بدی ارزیابی ممکنه بکنه. اومدیم این رو تفکیک کردیم بر اساس تخصص اصلی هر داور، معمولا آثار به هر داور 2 تا یا 3 تا اثر بیشتر داده نشد به خاطر اون تخصص گرایی. دور سوم، دور چهارم و دور پنجم که دیگه امروز صبح آخرین نشست برگزار شد، ولی چون قبلا بررسی ها شده بود و مشخص بود، دیگه دیشب تصمیم گیری هم نهایی شده بود که کدوم آثار اول دوم سومند و حالا انشالله تو این جلسه خدمتون ارائه میشه. از این 10 اثر که به نشست علمی به مرحله آخر که 2 هفته برگزار شد رسید، این توضیح موضوعیش هم جالبه. ما تو محور اعتبار سنجی از 10 اثر 3 تا اثر رو داشتیم: مقاله بازخوانی 2 گفتگوی امام هادی علیه السلام و متوکل، مقاله روایات کرم دندان در پرتو کاوش‌های اعتبار سنجی و اصول شناسی، و مقاله جایگاه تجربه در طب روایی. نشستاش برگزار شد. تو محور رجال یعنی راوی شناسی 3 تا اثر داشتیم: باز شناخت زمانمندی در احادیث توصیفی، باز شناسی شخصیت حسن ابن حمزه طبری و ابو هاشم جعفری، نقد انگاره‌های تضعیف، که همین نشستی بود که قبل از این اختتامیه برگزار شد، حقیرم اینجا انجام وظیفه کردم. و محور سومین محور، محور معارف حدیث، حالا معارف اعتقادی یا اجتماعی، 4 تا اثر. با این حساب رجال اعتبار سنجی رو اگر رو هم حساب کنیم نسبت به معارف حدیثی در واقع خب فراوان‌ترن. این حاکی از دغدغه یه بیشتر پژوهشگرا، توانمندی بیشترشون و خلایی که تو بحث‌های معارف حدیثی داریم. تو این زمینه واقعا آثار بیشتر جامعه ما میطلبه، واقعا نیازمند بیشتر هستیم به این کارهای این شکلی. تو اینجا هم 4 تا اثر داشتیم: گونه شناسی تفویض به امام، گونه شناسی روایات تفویض به امام، بحث معرفت فطری نسبت به امام و نبی، نقد دیدگاه آندرو نیومن پیرامون مفهوم غیبت در آثار کلینی و نومانی، و آخرین اثر تنها اثری بود که خانم نگارندش بود و به همین خاطر هم استاد ناقد و هم دبیر علمی هم خانم انتخاب شد. نشست خانمانه بود. بازخوانی حکمت 141 که نهج البلاغه در ارتباط با ضرورت دینی زیاده نست. جالبه همین روایت قلت العیال احد الیسارین که مدت‌ها به عنوان حدیث بر ضد فرزندآوری استفاده می‌شد، این خانم اثبات کرده بود که بله این اصلا دقیقاً مطابق فرزندآوری، هیچ ربطی هم به اون نداره، برداشتاتون رو اصلاح کنید. اینم یک مسئله. خب 10 اثر راهیافته به مرحله نشست علمی با نگارنده ها، اسامی مبارک نگارندگان رو ملاحظه می‌فرمایید. و این هم 10 اثر شایسته تقدیر آثاری که شاید مثل اونها نبود، چون مؤلف ها مختلف بود، شاید مثلا توی یکی از اینها مقاله باشه که ارزشش اندازه اونها باشه ولی به یه دلیل دیگه بالا نیامد، یعنی حالا ممکنه یه مسائل دیگه هم بوده باشه. مثلا یکی از این مقالات عیناً همین مقاله رو ما دور پیشم داشتیم، نفر اولمون هم نشسته اولم دقیقاً همین شخص بود، حالا همون موضوع همون نویسنده، حالا مقاله رو ارتقا داده دیگه قابلیت نداشت دوباره بیاد بالا. اینم آثار شایسته تقدیر، برخی از دوستانم حضور دارن و آثارشون هم می‌بینید. خب وقتتون رو گرفتم، هدف این بود که ما از این پدیده یک استفاده کنیم برای ریل گذاری های بعدی، چه تو عرصه پژوهش و چه تو عرصه آموزش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.